نوار شماره 155 ال قسمت 12 کتاب کویر نوشته دکتر علی شریعتی.
در اینجا که منم کسی چه می داند که بودن نیز همچون زیستن طاقت فرساست. افسانه من به پایان رسیده است و احساس می کنم که این آخرین منزل است. دیگر نه بانگ جرس کاروانی، دیگر نه آوای رحیلی. تنهایی آرامگاه جاوید من است و درد و سکوت هم نشین تنهایی جاودانی من. سکوت نومید و غمرنگ مغرب آرام و سنگین پیش می آید و مرا همچون سایه آوارهی در این کویر در خود محو می کند و آفرینش باز در اقیانوسی از شب غرق می شود و شب چنان بر عالم می نشیند که گویی هیچگاه بر نخواهد خواست. گویی هرگز نه دیروزی بود است و نه فردایی خواهد بود و من همچون شبهی از این شبهای کوهستانهای ساکت، صحراهای به خواب رفته، ویرانهای نامید، قبرستانهای عزادار و این شهرهای آلوده و افن می گریزم و لب فرو بسته از ترانه، لب فرو بسته از ترنم، سر به این دشت بی امید می نهم تا پایان گیرم. دلم بر شما مرغان تشنه من می سوزد. چگونه بگویم که شما را وعده کردم و به سراغ سرچشمه‌ای که در کوهستانی دور دست در آن سوی افقهای مأیوس زمین از دل سنگ می جوشد رفتم تا برای شما ای کبوترانی که همه در ظلمت پرواز کرده اید جرعه های سرد و گوارایی از آن آب ارمغان آرم. اما چه بگویم؟ چگونه بگویم به کوهی آتش فشان رسیدم که هوایش از لهیب بخارهای غلیظ و سوزنده پر بود که زمینش دره و دشتش از سیل هولناک آتشهای مذابی پوشیده بود که دهانه سرخ و فراخ آتش فشان همچون دهان دیوانه خشمگین و بسته در زنجیر می جوشید. پرستوهای خونین پر و معصوم من به این چشم رسیدم، این بود چشم سار من. روح زندانی معبد من، تشنه قرنهای بیباران، کوزه ها را همچنان خشک و غبارآلوده بازگردانده ام. شرم دارم که آنها را به تو که در بازگشت بی امید من از این هجرت ناکام به دیدارم خواهی آمد پس دهم. آن گوهر شب چراغ بهشتی را سنگ سیاه کرده اند. توضیح حاشیه: حجرالاسود در آغاز دری سپید بود که آدم از بهشت آورد. اساطیر. ادامه متن: دوست دارم کوزه ها را همین جا بر این سنگ زنم بشکنم. کوزه ای را پر از اشک کرده ام و کوزه ای را پر از خون، این دو را نگاه می دارم. همچون قطره ای بر نیلوفر شبنمی افتاده به چنگ شب حیات، آرام و بینشان در آرزوی سرزدن آفتاب مرگ نشستم و چشمهای خاموشم را به لبهای کبود مشرق دوختم. پرستوهای بیبهار من، قاصدکهای آواره در باد باز گردید و تو تشنه مجروح و عزیز من، چشمهایت را به من مدوز، ببند، من از دیدن آنها رنج میبرم. نوروز. در اسفند سال 46 دانشجویان تاریخ به عنوان سفر علمی به عراق رفتند و من نیز ابتدا عازم بودم، اما در آخرین لحظات ناگهان قسمت نشد. چون نوروز را در سفر بودند و آنجا جشن می گرفتند، این نوشته را به درخواست همکاران گرامی بر سر راه نوشتم تا در آن اجتماع بخوانند و اینک به یاد آن حادثه. سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است. نوروز یک جشن ملی است. جشن ملی را همه می شناسند که چیست. نوروز هر ساله برپا می شود و هر ساله از آن سخن می رود. بسیار گفتند و بسیار شنیده اید، پس به تکرار نیازی نیست. چرا هست؟ مگر نوروز را خود مکرر نمی کنید؟ پس سخن از نوروز را نیز مکرر بشنوید. در علم و ادب تکرار ملال‌آور است و بیهوده. عقل تکرار را نمی پسندد، اما احساس تکرار را دوست دارد. طبیعت تکرار را دوست دارد. جامعه به تکرار نیازمند است. طبیعت را از تکرار ساختند. جامعه با تکرار نیرومند می شود. احساس با تکرار جان می گیرد و نوروز داستان زیبایی است که در آن طبیعت، احساس و جامعه هر سه دستندر کارند. توضیح حاشیه: تفتازانی در باب تکرار می گوید که از معایب سخن است الا در ذکر محبوب، که نه تنها جایز است که تکرار نام و یاد او به سخن فضیلت می دهد. ادامه متن: نوروز که قرنهای دراز است بر همه جشنهای جهان فخر می فروشد، از آن رو هست که یک قرارداد مصنوعی اجتماعی و یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست. جشن جهان است و روز شادمانی زمین، آسمان و آفتاب و جوش شکفتنها و شور زادنها و سرشار از هیجان هر آغاز. جشنهای دیگران غالبا انسانها را از کارگاه ها، مزرعه ها، دشت و صحرا، کوچه و بازار، باغ ها و کشتزارها، در میان اتاق ها و زیر سقف ها و پشت درهای بسته جمع می کند. کافه ها، کاباره ها، زیرزمینی ها، سالن ها، خانه ها، در فضایی گرم از نفت، روشن از چراغ، لرزان از دود، زیبا از رنگ و آراسته از گلهای کاغذی، مقوایی، مومی، بوی کندر و عطر. اما نوروز دست مردم را می گیرد و از زیر سقف ها، درهای بسته، فضاهای خفه، لای دیوارهای بلند و نزدیک شهرها و خانه ها به دامن آزاد و بیکرانه طبیعت می کشاند. گرم از بهار، روشن از آفتاب، لرزان از هیجان آفرینش و آفریدن، زیبا از هنرمندی باد و باران، آراسته با شکوفه، جوانه، سبزه و معطر از بوی باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک. نوروز تجدید خاطره بزرگی است، خاطره خیشاوندی انسان با طبیعت. هر سال این فرزند فراموشکار که سرگرم کارهای مصنوعی و ساخته‌های پیچیده خود مادر خیش را از یاد می‌برد، با یادآوری‌های وسوسه آمیز نوروز به دامن وی باز می‌گردد و با او این بازگشت و تجدید دیدار را جشن می‌گیرد. فرزند در دامن مادر خود را باز می‌یابد و مادر در کنار فرزند چهره‌اش از شادی می‌شکفد. عشق شوق می بارد، فریادهای شادی می کشد، جوان می شود، حیات دوباره می گیرد، با دیدار یوسفش بینا و بیدار می شود. تمدن مصنوعی ما هرچه پیچیده تر و سنگین تر می گردد، نیاز به بازگشت و بازشناخت طبیعت را در انسان حیاتی تر می کند و بدین گونه است که نوروز برخلاف سنت ها که پیر می شوند و فرسوده و گاه بیهوده، رو به توانایی می رود و در هر حال آیندهی جوانتر و درخشانتر دارد. چه نوروز راه سومی است که جنگ دیرینه ای را که از روزگار لاتزو و کنفسیوس تا زمان روسو و ولتر درگیر است به آشتی می کشاند. نوروز تنها فرصتی برای آسایش، تفریح و خوشگذرانی نیست. نیاز ضروری جامعه، خوراک حیاتی یک ملت نیز هست. دنیایی که بر تغییر و تحول، گسیختن و زائل شدن، در هم ریختن و از دست رفتن بنا شده است، جایی که در آن آنچه ثابت است و همواره لایتغیر و همیشه پایدار، تنها تغییر است و ناپایداری، چه چیز میتواند ملتی را، جامعه ای را در برابر عرابه بیرحم زمان که بر همه چیز می گذرد و له می کند و می رود، هر پایه ای را می شکند و هر شیرازه ای را می گسلد، از زوال مسون دارد؟ هیچ ملتی با یک نسل و دو نسل شک نمی گیرد. ملت مجموعه پیوسته نسل های متوالی بسیار است. اما زمان این تیغ بیرحم پیوند نسل ها را قطع می کند، میان ما و گذشتگانمان، آنها که روح جامعه ما و ملت ما را ساخته اند، در ری هولناک تاریخ حفر شده است. قرنهای تهی ما را از آنان جدا ساختند. تنها سنت ها هستند که پنهان از چشم جلاد زمان ما را در این دره هولناک گذر می دهند و با گذشتگانمان و با گذشته هایمان آشنا می سازند. در چهره مقدس این سنت هاست که ما حضور آنان را در زمان خیش، کنار خیش و در خود خیش احساس می کنیم. حضور خود را در میان آنان می‌بینیم و جشن نوروز یکی از استوارترین و زیباترین سنت هاست. در آن هنگام که مراسم نوروز را به پا می‌داریم، گویی خود را در همه نوروزهایی که هر ساله در این سرزمین برپا می‌کرده اند حاضر می‌یابیم و در این حال صحنه‌های تاریک و روشن و صفحات سیاه و سفید تاریخ ملت کهن ما در برابر دیدگانمان ورق می‌خورد، رژه می‌رود. ایمان به این که نوروز را ملت ما هر ساله در این سرزمین برپا می‌داشته است، این اندیشه‌های پرهیجان را در مغزمان بیدار می‌کند که آری، هر ساله، حتی همان سالی که اسکندر چهره این خاک را به خون ملت ما رنگین کرده بود، در کنار شعله‌های مهیبی که از تخت جمشید زبانه می‌کشید، همانجا، همان وقت مردم مصیبت زده ما نوروز را جدیتر و با ایمان بیشتری برپا می کردند. آری، هر ساله، حتی همان سال که سربازان قتیبه بر کناری جیحون سرخ رنگ خیمه برافراشته بودند و محلب خراسان را پیاپی قتل عام می کرد، در آرامش غمگین شهرهای مجروح و در کنار آتشکده های سرد خاموش نوروز را گرم و پرشور جشن می گرفتند. تاریخ از مردی در سیستان خبر می دهد که در آن هنگام که عرب سراسر این سرزمین را در زیر شمشیر خلیفه جاهلی آرام کرده بود، از قتل عام شهرها و ویرانی خانه ها و آوارگی سپاهیان می گفت و مردم را می گریاند و سپس چنگ خیش را بر می گرفت و می گفت ابا تیمار اندکی شادی باید، نوروز در این سالها و در همه سالهای همانندش شادی این چنین بوده است، عیاشی و بیخودی نبوده است، اعلام ماندن و ادامه داشتن و بودن این ملت بوده و نشانه پیوند با گذشته‌ای که زمان و حوادث ویران کننده زمان همواره در گسستن آن می کوشیده است. نوروز همه وقت عزیز بوده است، در چشم مغان، در چشم موبدان، در چشم مسلمانان و در چشم شیعیان مسلمان، همه نوروز را عزیز شمرده اند و با زبان خیش از آن سخن گفته اند. حتی فیلسوفان و دانشمندان که گفته اند نوروز روز نخستین آفرینش است که اورمزد دست به خلقت جهان زد و شش روز در این کار بود و ششمین روز خلقت جهان پایان گرفت و از این روست که نخستین روز فروردین هورمزد نام داده اند و ششمین روز را مقدس شمرده اند. چه افسانه زیبایی، زیباتر از واقعیت! راستی مگر هر کسی احساس نمی کند که نخستین روز بهار گویی نخستین روز آفرینش است؟ اگر روزی خدا جهان را آغاز کرده است، مسلماً آن روز این نوروز بوده است. مسلماً بهار نخستین فصل و فروردین نخستین ماه و نوروز نخستین روز آفرینش است. هرگز خدا جهان را و طبیعت را با پاییز یا زمستان یا تابستان آغاز نکرده است. مسلماً اولین روز بهار سبزه ها روییدن آغاز کرده اند و رودها رفتن و شکوفه ها سرزدن و جوان ها شکفتن، یعنی نوروز. بیشک روح در این فصل زاده است و عشق در این روز سرزده است و نخستین بار آفتاب در نخستین نوروز طلوع کرده است و زمان با وی آغاز شده است. اسلام که همه رنگ‌های قومیت را زدود و سنت‌ها را دگرگون کرد، نوروز را جلای بیشتر داد، شیرازه بست و آن را با پشتوانه استوار از خطر زوال در دوران مسلمانی ایرانیان مسون داشت. انتخاب علی به خلافت و نیز انتخاب علی به وصایت در قدیر خم هر دو در این هنگام بوده است و چه تصادف شگفتی! آن همه خلوص و ایمان و عشقی که ایرانیان در اسلام به علی و حکومت علی داشتند پشتوانه نوروز شد. نوروز که با جان ملیت زنده بود، روح مذهب نیز گرفت. سنت ملی و نژادی با ایمان مذهبی و عشق نیرومند تازه‌ای که در دلهای مردم این سرزمین برپا شده بود پیوند خورد و محکم گشت، مقدس شد و در دوران صفویه رسماً یک شعار شیعی گردید. مملو از اخلاص و ایمان و همراه با دعاها و اوراد ویژه خیش، آنچنان که یک سال نوروز و عاشورا در یک روز افتادند و پادشاه صفوی آن روز را عاشورا گرفت و روز بعد را نوروز. نوروز این پیری که غبار قرنهای بسیار بر چهرش نشسته است، در طول تاریخ کهن خیش روزگاری در کنار مغان اوراد مهر پرستان را خطاب به خیش می شنیده است. پس از آن در کنار آتشکده های زردشتی سرود مقدس موبدان و زمزمه اوستا و سروش اهورامزدا را به گوشش می خواندند. از آن پس با آیات قرآن و زبان الله از او تجلیل می کردند و اکنون علاوه بران با نماز و دعای تشیع و عشق به حقیقت علی و حکومت علی او را جان می بخشند و در همه این چهره های گوناگونش این پیر روزگارآلود که در همه قرنها و با همه نسلها و همه اجداد ما از اکنون تا روزگار افسانه‌ای جمشید باستانی زیسته است و با همه من بوده است، رسالت بزرگ خیش را همه وقت با قدرت و عشق و وفاداری و صمیمیت انجام داده است و آن زدودن رنگ پژمردگی و اندوه از سیمای این ملت نومید و مجروح است و در آمیختن روح مردم این سرزمین بلاخیز با روح شاد و جانبخش طبیعت و عظیمتر از همه پیوند دادن نسل‌های متوالی این قوم که بر سر چهار راه حوادث تاریخ نشسته و همواره تیغ جلادان و غارتگران و سازندگان کل مناره‌ها بند بندش را از هم می‌گسسته است و نیز پیمان یگانگی بستن میان همه دل‌های خیشاوندی که دیوار عبوس و بیگانه دورانها در میانشان حائل می‌گشته و در ری عمیق فراموشی میانشان جدائی می افکنده است. و ما در این لحظه، در این نخستین لحظات آغاز آفرینش، نخستین روز خلقت، روز اورمزد، آتش اهورایی نوروز را باز بر می افروزیم و در عمق وجدان خیش به پایمردی خیال از صحراهای سیاه و مرگ زده قرون تهی می گذریم و در همه نوروزهایی که در زیر آسمان پاک و آفتاب روشن سرزمین ما برپا می شده است، با همه زنان و مردانی که خون آنان در رگهای من می دود و روح آنان در دلهای من می زند شرکت می کنیم و بدین گونه بودن خیش را به عنوان یک ملت در تند باد ریشه برانداز زمانها و آشوب گسیختنها و دگرگون شدنها خلود می بخشیم و در هجوم این قرن دشمن کامی که ما را با خود بیگانه ساخته و خالی از خیش برده رام و طعمه زدوده از شخصیت این قرب غارتگر کرده است، در این میادگاهی که همه نسل‌های تاریخ و اساطیر ملت ما حضور دارند، با آنان پیمان وفا می‌بندیم و امانت عشق را از آنان به ودیعه می‌گیریم که هرگز نمی‌ریم و دوام راستین خیش را به نام ملتی که در این صحرای عظیم بشری ریشه در عمق فرهنگی سرشار از غنا و قداست و جلال دارد و بر پایه اصالت خیش در رهگذر تاریخ ایستاده است، بر صحیفه عالم ثبت کنیم. آدم‌ها و حرف‌ها. امروز و امشب را دستم به قلم نمی‌رود. پنجه‌هایم به حال خود نیستند. به فرمان من نیستند. بیهوده می‌کوشم آرامشان کنم، رامشان کنم. یک باره چنان غافلگیر شده‌اند که هنوز گیجند. هنوز گیجم. نمی توانم ساعتها خودم را پشت میز کارم بنشانم و هی بگویم بنویس. کلمات چنان شتاب زده و سراسیمه در فضای خیالم چرخ می زنند، شنا می کنند و به رقص آمده اند که هیچ کدام دم به دست نمی دهند. گریبان هیچ کدام از صبح تا حال که باز شش صبح فرداست به چنگم نیامده است. خیلی تقلا کردم و نشده است. از دیروز صبح که پرهیبی از خواب بیدارم کرد هنوز زمام خیش را به دست نگرفتم. حالا می فهمم چرا شمس تبریزی عمری بیتابی می کرد و یک جمله حرف نتوانست بزند، یک بیت شعر نتوانست بسراید. نمی شود، برای نوشتن و گفتن و سرودن باید در سطح مولوی ماند. اگر به مرز شمس تبریزی قدم گذاشتی دیگر در اختیار خود نیستی. آنجا جای رقصیدن‌های رقتبار است و دستفشانی‌های دردناک و مستانه، جای نشستن و گفتن نیست. و من اکنون به نقطه‌ای در خیالم خیره شدم و چشمانم همچون چشمان یک دیوانه خاموش در بختی مرموز از دیدن باز مانده و از حرکت باز ایستاده و پلک زدن را از یاد برده است. تا حال حرف زدن زبان را می شنیدم، حرف زدن قلم را می خواندم، حرف زدن اندیشیدن را، حرف زدن خیال را و حرف زدن تپش‌های دل را، حرف زدن بیتابی‌های دردناک روح را، حرف زدن نبض را در آن هنگام که صدایش از خشم در شقیقه ها میکوبد و نیز حرف زدن سکوت را میفهمیدم. ببین که چند زبان میدانم، با چند زبان حرف میزنم. من میدانم که چه حرف هایی را با چه زبانی باید زد. من میدانم که هر یک از این زبان ها برای گفتن چه حرف هایی است. حرف هایی که باید زد با زبان گوشتی نصب شده در دهان و حرف هایی که باید زد اما نه به کسی، حرف های بی مخاطب، حرف هایی که باید به کسی زد اما نباید بشنود. اشتباه نکنید، این غیر از حرف هایی است که از کسی می زنیم و نمی خواهیم که بشنود. نه، این که چیزی نیست، از این گونه بسیار است و بسیار کمبها و همه از آن گونه دارند. سخن از حرف هایی است به کسی، به مخاطبی، حرف هایی که جز با او نمی توان گفت، جز با او نباید گفت، اما او نباید بداند، نباید بشنود. حرف های عالی و زیبا و خوب این هاست، حرف هایی که مخاطب نیز نامحرم است. این چگونه حرف هایی است؟ این چگونه مخاطبی است؟ به سؤال اول نمی توانم جواب دهم، معذورم دارید. دومی را جواب می دهم. آدم ها بر چهار گونه اند، یعنی بر هزار گونه اند، اما همه تقسیم بندی ها که به کار ما نمی آید، ما با همین چهار جور آدم سر و کار داریم. یک، آدم هایی که سردرشان بلند و پر ابهت است و چشمگیر، گویی سردر قصری است، بیننده را می گیرد، چشمش را پر می کند و روحش را تسخیر می نماید. دهانش از عظمت و شکوه خیره کننده سردر باز میماند. با ترس و لرز و احتیاط آهسته آهسته در بزرگ و سنگین آن را میگشاید. با چه سختی، با چه دشواری، چه زوری باید زد، چه ترسی باید خورد، چقدر چرخاندن این در بزرگ که به دروازه شهری و یا در قلعه و حصاری میماند خستگی میآورد. چقدر باید زور زد تا بر روی پایه‌های زخیم و استوارش اندکی بلغزد. در را نیمه باز می‌کند. دروازه، در سنگین و پر ابهت و بزرگ این دژ نظامی، این سردر بلند که هر وقت نگاهش می‌کنی کلاه از سرت می‌افتد، تمام باز نمی‌شود. کار ساده‌ای نیست، نیمه باز می‌شود. چه صدایی می‌کند، چه سر و صدایی، قریچ و قریچ و قریچ است. در نیمه باز می‌شود و بیننده که در برابر عظمت این سردر خود را از حقارت یک گربه کوچک احساس می کند که از لای در، از زیر در باید به درون بخزد، پا به داخل این علموت می گذارد. چه می بیند؟ یک صحنه حیات نقلی موزاییکی 67 متر مربع با چند متری هم که قطر دیوارها اشغال کرده است، یعنی 35 سانتی متر برای هر دیواری باید حساب کرد و از این 67 متر کاست. چهار قدم خوردهی که بر می‌داری دیوار مقابل یقت را می‌گیرد که کجا؟ تمام شد. تمام، همین بود. چی؟ تمام شد. فضای این بنا تمام شد. صحن همین بود. سردر به ارتفاع 8 متر و صحن به طول 4 متر و 26 سانتی متر. بله، آن سردر پرجلال و ابهت که بیننده را تحقیر می‌کرد، همین چهار وجب موزاییک، وسطش حوض کاشی و دو طرفش به اندازه غیبت 6 تا آجر موزاییک باغچه و 3-4 تا گلدان شمدانی در زرورق گرفته و دیوارهای یک تیغه آجری به ارتفاع 1.75 سانت و همین. این چه جور صحنه بنایی است؟ زمین‌های اینجا که قیمت ندارد، مفت است. پس چرا این همه کوچک؟ مشخص‌ترین ساختمان جدی و برجسته و منظم و پرجلال و ضروری و مفید و مهم و چشمگیر توی این صحن در آن گوشه حیات چیست؟ مگر نمی‌دانی چیست؟ نه، نمی‌دانم. ای بدجنس، خودت می‌دانی، می‌خواهی اذیت کنی. نه، نمی‌دانم چیست. مگر از بوی گندش نمی‌فهمی که چیست؟ ها، چرا، فهمیدم. درش رو ببندید. درش رو بستند. پس چرا باز هم؟ خب دیگر، هواکش برایش نگذاشتند. نه، این کار هواکش نیست. خوب کردند که هواکش نگذاشتند. لابد یک چیزی فهمیدند که اگر هواکش می‌گذاشتند که همه هوا را. دو، بعضی ها برعکسند. سردر متواضع و خودمانی و ساده باقی را دارند. یک لنگدر چوبی بیرنگ و ارزان قیمت و بی‌نقش و نگار که دست هر کسی به سردرش میرسد. اغلب باز هم هست. قفلی و کلیدی و دربانی ندارد. با یک اشاره دست باز می شود. بی هوا و بی هراس وارد می شوند. جلو فضای بازی و جوی آبی که همواره می گذرد و در وسط درخت کهنسال و پرشاخ و برگی و پایش یک تک زمین خاکی که علفها و خارهایش را جمع کردند و آب پاشی و جارویی کردند برای اینکه اگر کسی یا کسانی بخواهند در سایه بنشینند یا بخوابند یا عصرانه چایی بخورند و گپی بزنند. موزاییک سازی و چمن بازی و فواری بچگانی بیمزهی که به آب لوله وصل است و چهار وجب جستن می کند و تمام خانه را خیس می کند و بعد هم باید زود ببندند که هم خانوم ها و آقایان اتو کشیده و بزک کرده را تر نکند و هم آب خیلی مصرف نشود. از این قرتی بازی های لوس و اتواری خبری نیست. جوی آبی است که شترک می زند و سرشار از قدرت و وقار و سخاوت می گذرد و درختی که برگوبارش خورشید را در پیچ و خمهای شگفتش آواره و سردرگم کرده است و زیرش میدانی از خاکهای نرم و پاکی که در زیر نم آبی که بران پاشیده اند زمزمهی دلنگیز می کند و بوی خاک آب زده را در فضا منتشر می سازد. در پیرامون این میدانگاه راه‌های پرپیچ و خم بسیاری است که از زیر انبوه درختان و گل‌های وحشی که آزادانه سر به هم داده اند و از هر سو دست در گریبان یکدیگر برده اند می‌گذرند و به درون باغ می‌روند. هر یک از این راه‌ها تماشاچی را به درون باغ، نه به گوشه‌ای از باغ می‌برد و تماشاچی در حالی که هنوز این راه را به پایان نبرده، حسرت و کنجکاوی گذر کردن از راهی دیگر و رسیدن به گوشه‌ای دیگر از باغ در دلش چنان قوت می‌گیرد که او را از ادامه راهش باز می‌دارد و به راهی دیگر می‌کشاند و باز در اینجا هنوز چند گامی نرفته که چشم به راهی دیگر می‌دوزد و خود را به گوشه دیگر می‌رساند و در این دویدن از گوشه‌ای به گوشه‌ای و رفتن از راهی به راهی و پریدن از این سو به آن سو است که ناگهان احساس می‌کند که در باغ گم شده است. نمی‌داند کجای باغ است. نمی‌داند از چه راه برگردد. نمی‌داند در ورودی باغ کجاست. نمی‌داند از کجا وارد شد. نمی‌داند انتهای باغ کجاست. نمی‌داند از چه راه به آخر باغ می‌رسد. نمی‌داند کی تماشای باغ پایان می‌گیرد و دیدنی‌های باغ را همه خواهد دید. نمی‌داند چه باید بکند که سراسر این باغ را ببیند، بشناسد. نمی‌داند دیوارهای باغ کجاهاست. کم کم سراسیمه می‌شود. اینجاست که ابهت و پیچیدگی بنا بر روحش می‌افتد و او را به حیرت می‌کشاند. هر چه پیشتر می‌رود و بیشتر می‌گردد، بیشتر این اندیشه در مغزش قوت می‌گیرد که مثل این که عمر پایان می گیرد و دیدن همه دیدنی های این باغ پایان نمی گیرد. مثل اینکه این راه‌های پرپیچ و خم بی انتهاست، مثل اینکه این راه‌ها را هرچه بیشتر و پیشتر می‌رویم دورتر می‌شوند، درازتر می‌شوند، مثل اینکه هیچ وقت به سر نخواهیم رسید، مثل اینکه این باغ اصلاً دیوار ندارد، مثل اینکه از خلال شاخ و برگ‌های در هم افتادی درختان گوناگون آنچه در آن دور به چشم می‌آید دیوار نیست. اشتباه می‌کنیم، هرچه جلوتر می‌رویم عقب‌تر می‌رود، هرچه نزدیکتر می‌شویم دورتر می‌شود. خدایا کجاست اینجا؟ من گم شدم، خودم را اینجا گم کردم، مثل اینکه هرگز راهی برای خروج نیست. از کدام راه آمدم معلوم نیست. راه خانم را از یاد بردم، خانم را هم از یاد بردم. من مثل اینکه باید همیشه همینجا باشم، همینجا بگردم و سیاحت کنم. من مثل اینکه از اول همینجا بودم، مثل اینکه همینجا به دنیا آمدم، مثل اینکه سابق خیلی پیش از این که یادم نیست من اینجا زندگی می کردم. بعد مرا بردن توی ده و آن خانه کوچک و گلی و گرفته. دارد یک چیزهای یادم می آید. من اینجا غرق شدم، اما بیهوده برای بازگشت تلاش هم نمی کنم، همینجا هستم. 3. این را به اشاره رد می شدم، برای آنها که احتیاج به توضیح ندارند. 3. آدم هایی که وقتی حضور دارند بیشتر هستند تا وقتی که غایبند. وقتی که